ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل روز شنبه هم شهر رفح در جنوب غزه را بمباران کرد. انفجار در کارخانه‌ای در چین دست کم 65 کشته بر جای گذاشت. و دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد. اسرائیل روز شنبه همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده خود شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل معتقد است که سرباز ناپدید شده است هادار گلدین در جریان عملیات شبه نظامیان فلسطینی و ساعتی پس از آغاز آتش بس روز جمعه به اسارت حماس درآمده است. گروه حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی مفقود شده خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار آزادی فوری این سرباز اسرائیلی شدند. اما درباره آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و حماس و نقض آتش‌بس 72 ساعته و دلایل اون گفتگویی رو بشنوید که ساعتی پیش رضا ولی‌زاده داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آتش بس وقتی شکست و وقتی حملات اسرائیل دوباره به شدت و شاید شدیدتر از قبل به غزه اسلحه گرفته شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از سربازانش در منطقه رفح در نوار غزه توسط فعالان فلسطینی روبوده شد. همه این فشارهای مقامهای غربی و مقامهای سازمان ملل بر این استوار هست تا این سرباز هر چه زودتر بدون قید و شرط آزاد بشه. هم آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار این شد و گفت ربودن این سرباز میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه و میتونه باعث کشته شدن تعداد زیادی از فلسطینی‌های غیر نظامی بشه. هم آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت اگر حماس خواهان این هست که بحران هر چه زودتر حل و فصل پیدا کنه باید سرباز رو آزاد کنه. البته خب مشخص نیست که این سرباز آیا ربوده شده توسط حماس یا نه، البته به زعم خود حماس. ساعتی پیش حماس اعلام کرد که هیچ اطلاعی از سرنوشت سربازی که گفته میشه ربوده شده نداره. در حقیقت تکذیب کرد ربوده شدن سرباز رو توسط نیروهای خودش و این مسئله میتونه بحران رو پیچیده تر کنه. قرار هست امروز هیئتی از فلسطینی ها، گروه های فلسطینی، فتح، حماس و جهاد به مصر بره، گفتگوهایی برای آتش بس شروع کنه. اسرائیل هنوز موضع خودش رو در سایه شرایط جدید اعلام نکرده، اما یک میانجی اروپایی از مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا به مصر رفته، هنوز هویتش مشخص نیست، اما یک طرح فرانسوی آلمانی به همراه خودش داره برای آتش بس که عمده‌ترین بندهای اون باز کردن تمام گذرگاه‌های نوار غزه با نظارت اروپایی هست.
ایلیا، کدوم طرف عامل شکست این آتش بس بود، اسرائیل یا حماس؟
حماس و اسرائیل همدیگر رو که متهم میکنن. حماس انجام عملیات علیه نیروهای اسرائیلی رو نفی نمیکنه، اما میگه عملیاتی که انجام شده در دفاع از خود بود. چرا که سربازان اسرائیلی به آتش بس پایبند نبودن، چون ادامه میدادن، اما اسرائیل این رو نفی میکنه و میگه وقتی به سربازانش حمله شد که شرط آتش بس بود و نیروهای فلسطینی از این وضعیت سوء استفاده کردن. الان با نفی ربوده شدن سرباز اسرائیلی میتونه مسئله به گونه دیگر باشه. باید ببینیم اصلا آیا سربازی ربوده شده و اگر ربوده شده باشه سرنوشتش چیه. شاید یک گروه دیگه فلسطینی که حماس از اون اطلاعی نداره این کار کرده باشه. باید منتظر جزئیات بیشتر این خبر باشیم.
تازه ترین تحولات در غزه چه هست و شمار قربانیان بعد از شکست این آتش بس 72 ساعته به چه تعدادی رسیده؟
رضا، روز خونباری رو غزه پشت سر گذاشت، به ویژه منطقه رفح در جنوب نوار غزه. آخرین آماری که اعلام کرد وزارت بهداشت فلسطین 160 کشته در یک روز بود. رقم بالایی هست در مقایسه با روزهای گذشته. شمار تلفات اسرائیلی ها هم افزایش پیدا کرده، شاید به 62 یا 63 سرباز رسیده. هنوز اسرائیل آمار دقیقی در این باره اعلام نکرده.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو شنیدید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که از دلایل شکسته شدن یا نقض آتش‌بس 72 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس میگفت. شما هم اگر که نظری دارید درباره تحولاتی که همکنون در میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریانه و مسائلی که این روزها در غزه میگذره، میتونید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که برای اینکه پیام‌های شما پخش بشه، رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه. اما در ادامه بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رو.
من به دموکراسی که در بیشتر کشورهای اروپایی هست و در آمریکا هست اعتقاد دارم، اما وقتی اتفاقی مثل امروز که آتش بس بین اسرائیل و فلسطین، اسرائیل اونو شکون و دوباره یک عالمه آدم بیگناه کشته شدن، به این دموکراسی شک میکنم و هزاران سوال برام پیش میاد. چرا تحت فشار قرار نمیدن مثلا اسرائیل و مثل روسیه؟ مگه تحریم نکردن؟
جهان اسلام، شما آیا مرده اید که اسرائیل فلسطینی ها را زنده بگیر میکنه؟ آیا اون دنیا شما مسئول هستید که اینا را دست جمعی زنده بگیر میکنند و قتل عام میکنند؟ یا شما در نگاه میکنید، تماشا میکنید؟ واقعا انصاف است.
الان که دیگه شما نیست که، از روزی هم که نامدن سر کار تمام این دنیا را ریختن به همین، خاورمیانه را ریختن به همین، هر آشوب و جنگ و جدل پول میدن و همین هزار کار دارن میکنن، آقازاده ها و یقه سفیده ها و میلیاردی جا به جا میکنن و پولا رو میگیرن و پولایی که نمیرن تو ترکیه گرفتن، کانتین طلایی که تو ترکیه گرفتن مالی کی بود؟
میدونم ازدار نظر من پخش نمی کنید، ولی با این حال حرف رو میدونم. من تو مملکت جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، خیلی مشکلات هم توی این مملکت هست، ولی تو سیاست خارجی پشت دولت هم وای نیستم، حقم با ایرانه، چون ایران داره از حق دفاع میکنه.
صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، به ویژه درباره تحولاتی که این روزها شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه میان اسرائیل و گروه حماس. اگر شما هم نظری در این باره دارید، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مانند دیگر شنوندگانمون که دقایق پیش نظراتشون رو شنیدیم. اما در عراق، در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای ارتش عراق با اعضای یک گروه جهادی وابسته به داعش در جنوب بغداد، پایتخت این کشور، دست کم 17 سرباز کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نظامی عراق گزارش داده که در جریان این درگیری دو ساعته 23 تن از اعضای گروه داعش هم کشته شدند. در جریان رشته انفجارهای روز جمعه در جنوب بغداد نیز دست کم 16 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان خشونت‌ها در عراق در ماه ژوئیه بیش از 1700 تن کشته شدند. در پی وقوع انفجاری در کارخانه‌ای واقع در شرق چین، دست کم 65 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی چین، این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در یک کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کونشان رخ داده است. همزمان با آغاز عملیات امداد، کارشناسان در حال بررسی دلیل وقوع این حادثه هستند. جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. آقای هاشمی مهر ماه سال 91 خورشیدی، حدود دو سال قبل، پس از بازگشت به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد، ولی به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، پیشتر اتهام‌های موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 خورشیدی عنوان کرد. اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز جمعه از آغاز به کار اولین مرکز دولتی ترک اعتیاد به الکل در ایران خبر داد. در ارتباط با این خبر جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که در گفتگویی که الهی روانشاد داشته می‌بخشید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
سه دلیل رو درباره گسترش الکلیسم در ایران و حجم گسترده مشروبات الکلی میشه اشاره کرد. یکی مسئله رشد نابسامانی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری است که الکلیسم اینو پناه بردن به راهی برای مقابله با اون. دوم گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ایران که با توجه به ضعیف‌تر شدن ارزش‌های مشترک و نوعی بی‌اعتمادی به هنجارهای مسلط باعث میشه که در جامعه ناهنجاری و استرس‌های روانی از طریق رویکرد به الکلیسم نوعی تخفیف بده. این حس افراد رو که احساس تعلق به جامعه نمی کنن و نوعی استراب، ناامیدی و نگرانی رو باهاش روبرو هستن. سومین دلیل که مختص جامعه ایران هست و شاید در کشور دیگه این وجود نداشته باشه برای گسترش الکلیسم، مسئله ستیزه‌جویی مردم با ارزش‌های حاکم هست. یعنی در جامعه و از اونجا که امکانات تفریحی بسیار کمه، مردم سعی میکنن از طریق رویکرد به الکل، جشن‌ها، پارتی‌ها هم ارزش‌های متمایز از ارزش‌های حکومت رو به نمایش بگذارن و همین مهمترین شیوه تفریح مردم شده. از این نظر فقدان شرایط سالم تفریحی و شرایط شاد زیستن باعث شده که مصرف الکل به عنوان روشی برای نوعی خوشگذرانی و تفریح و شادی نقش بیشتری پیدا کنه و نوعی دهنکجی به ارزش‌های اسلامی هم هست. فکر می‌کنم این دلیل ویژه مخصوص ایران هست. این هم باعث شده هرچی شکاف بین ملت و دولت بیشتر میشه، باز هم رویکرد به شیوه‌هایی از زندگی که متفاوت با روش حکومت هست شدت بیشتری پیدا میکنه، از جمله رویکرد به الکل.
آقای درویش‌پور، پیامدهای این مسئله اعتیاد به الکل یا هر نوع اعتیاد دیگری از این دست در ساختار اجتماعی چه است؟
خب این توانایی جامعه رو در حوزه کارایی افراد در محیط کار از بین میبره، در زندگی خانوادگی امکان یک الگوی مثبت برای کودکان رو از بین میبره و به اصطلاح هم زندگی خانوادگی میتونه به طور جدی دستخوش اختلال بشه، هم کارایی شغلی و هم اون سلامت و شادابی فرد. تمام تحقیقات نشون میده الکلیسم یکی از جدیترین آسیب‌های اجتماعی هست که میتونه جامعه رو دچار فرسودگی بکنه و زندگی شخصی فرد رو کاملا مختل. با توجه به این که تمام تحقیقات نشون میده که الکلیسم در گسترش خشونت، در گسترش تجاوزات، در گسترش دیگر کجروی‌های اجتماعی بسیار نقش داره و فرد الکلی کمتر امکان و یا شانس و یا انگیزه‌ای داره که با هنجارهای اجتماعی حرکت بکنه، بدهکاری رو به شدت افزایش میده.
روانپزشک اولین کلینیک دولتی ترک اعتیاد به الکل که تازه راه اندازی شده، به خبرگزاری دولتی ایسنا از افزایش مصرف الکل و افزایش شدت وابستگی به اون در کشور خبر داده. سال گذشته هم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که 200,000 الکلی در ایران هست. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت هم پیش از اون از قاچاق 60 تا 80 میلیون لیتر مشروب به ایران خبر داده بود. آقای درویش‌پور، به نظر شما چرا تا به حال کاری در این رابطه انجام نشده بود؟
که حکومتی که طی 35 سال اصلا به رسمیت نمیشناخت وجود الکلیست در ایران رو و فکر میکرد با معنی کردن الکل میتونه با مشکل مشروب خاری مقابله بکنه، در واقع به رسمیت شناخته که این ممنوعیت ها نه تنها نتوانسته جلوی مشروب خوردن مردم رو بگیره، بلکه ایران رو به شرایطی رسونده که الکلیست در اونجا به یک مشکل جدی اجتماعی تبدیل شده. ناتوانی حکومت در مقابله با بزهکاری که هر چقدر هم سعی کرده با جرائم یا مجازات های سنگین بزهکاری ها رو کم بکنه، باعث شده که تازه به این نتیجه برسه که شاید مبارزه با الکلیسم بتونه در کاهش بزهکاری ها کمک کنه و خب بعد از 35 سال انکار این پدیده به رسمیت شناختن اون اولین گامی است که حکومت میخواد برداره ظاهرا برای اینکه بتونه با این بزهکاری مقابله کنه. ولی تناقض جدی اونجاست که حکومتی که 35 سال انکار میکرد این پدیده رو و اصولا قادر نیست تفکیک کنه امر مشروبخواری سالم با الکلیسم رو، به گمان من به سختی قادر خواهد بود که امروز با صرفا یک به رسمیت شناختن این پدیده گام موثری برداره برای مقابله با الکلیسم. برای مقابله با الکلیسم باید در زمینه اشتغال، امکانات اجتماعی، بهزیستی، بهداشت و تربیتی گام‌های موثر برداشت که تا بشه فرد کمتر نیاز به الکلیسم رو حس بکنه. در جامعه ما با این امکانات مددکاری اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهایی که بتونه به مبارزه با الکلیسم بپردازه اصلاً با آن روبرو نیستیم و از این نظر بسیار سخت خواهد بود که حکومت بتونه این الکلیسم رو در جامعه ما به طور جدی باهاش مبارزه بکنه. ولی این اولین قدمی است که به هر حال برداشتن، دست کم بهش اقرار کردن پدیده‌ای رو که با انکارش فقط باعث رشد شدن.
گفتگویی بود با مهرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد که شنیدید. اما اگر که مایل هستید در جریان آخرین اخبار و تحولات از منطقه خاورمیانه قرار بگیرید و دیگر مسائل جهان رو دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. اگر در ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای احتمالاً روبرو هستید، میتونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و در